بدون هیچ تردیدی از اصلی ترین اولویت های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستش. خب جناب آقای شایسته نیا پشت خطوط ارتباطی ما هستند. جناب مهندس محمد علی شایسته نیا از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی. آقای مهندس، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. روی موج گفتگو به شما سلام میکنه.
با سلام به شما و شنوندگان بلیخته و گرامیتون، روز شما بخیر.
جناب شایسته نیا، من عذرخواهی میکنم این نکته رو مطرح میکنم، احیانا گوشیتون روی حالت بلندگو هست یا
نه.
پس کمی نزدیک دهان محترم و مبارکتون نگه دارید، ما کیفیت صدای شما رو خیلی مطلوب تر خواهیم داشت. بر منم منت گذاشتید بزرگی، سپاسگزارم. بهانه افتخار همکلامی ما با شما به مؤلفه است که جناب دکتر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل، درباره نقش حزب الله برای لبنان که حسب فرمایش ایشان از نان شب هم واجب تر است. ما ابتدا در دقایق ابتدایی این برنامه درباره شش شرطی که ایالات متحده برای جلوگیری از جنگ در لبنان بود صحبت کردیم، اما به شکل مشخص می‌خوایم درباره جایگاه حزب الله و سخنان جناب دکتر ولایتی و البته عهدشکنی های متعدد رژیم قاسم صهیونی در حوزه چارچوب توافق به آتش بس با لبنان. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، شبکه خبر هم داره از مناطق مختلف لبنان که مورد بمباران جنگنده های رژیم قاسم صهیونی قرار گرفته صحبت میکنیم. در خدمتونم جناب شایسته عزیز، شایسته نیای عزیز، امر بفرمایید بزرگوار.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا امنیت برای هر جامعه ای یک امر حیاتی است و سایر مؤلفه‌های زیستی پس از امنیت هست. امنیت که وجود نداشته باشه، هیچ مؤلفه دیگری مسئله اول یک جامعه نیست. در خصوص لبنان، تاریخ لبنان نشون میده که موقعیت ویژه‌ای در بلاد جغرافیایی و رژیم صهیونیستی از لبنان مقتدر همواره حراس داره. شما اگر یادتون باشه چند سال قبل رژیم صهیونیستی آمد به مخازن نفتی لبنان تعرض کرد.
بله.
اون زمان شهید سید حسن نصرالله بود که ایستاد و همین نتانیاهوی خبیث مجبور شد بیاد روی خط مرزی دریایی لبنان اجرا بکنه و متعهد بشه که رعایت کنه. بنابراین اگر در لبنان امنیت نباشه، اینها هر لحظه به دنبال بی‌ثباتی هستند. حزب الله هم در لبنان یک جریان مذهبی و یک جریان، یک تشکیلات سیاسی خاص نیست. نشون داره که جامعه لبنانی که جامعه کسه هست، به سوا هم از مسلمان و مسیحی، مسلمان و شیعه و سنی، حزب الله رو به عنوان بخشی از وجود کشور لبنان میدونن.
بله بله.
و در هر شرایطی حزب الله تلاش کرده که لبنان مستقل بمونه و قوی بمونه. طبیعتا آمریکایی‌ها دوست ندارن وجود حزب الله رو و دوست دارن که لبنان برای اونها راحت الحلقوم باشه. در این حال حزب الله خاریش که اجازه نمیده اینا بتونن لبنان رو به سادگی ببلند.
درود بر شما. اتفاقا من میخوام از فرمایش خودتون جناب شایسته نیای بزرگوار وام بگیرم. شما به تعدد و تکثر اقوام و قومیت ها و ادیان در لبنان اشاره کردید. اگر ما فقط این تاریخ دو دهه اخیر رو با توجه به فعالیت دهه های مستمر حزب الله، فقط همین دو دهه اخیر رو در نظر بگیریم، در بسیاری از منازعاتی که حتی میان مثلا جامعه مسیحیت لبنان با بدنه دولت یا دولت مردان لبنان به وجود می آید، باز اولین گروهی که برای حل مناقشه به میان می آمد، حسب تاکیدات سید حسن نصرالله روحشون شاد باشه، گروه حزب الله بود. اگر روایت جنگ سخت، ادوات نظامی رو در نظر بگیریم، حالا این به قول معروف گفتن اذعانی است که خود جوزف اون هم داشته که از نظر ساختار تشکیلاتی و ادوات نظامی چندان کارایی نمیتواند خود لبنان برای حفظ کیانش داشته باشه، اگر ما شاهد خلع سلاح حزب الله باشیم، روی دیگر سکه هم همین دانش و اشراف و آشنایی و نقش بسیار پررنگ حزب الله در لبنان هست که از سوی حالا رژیم قاسم صهیونی و البته ارباب بزرگ ایالات متحده مورد رصد قرار گرفته. اینجاست که در حقیقت اصلی ترین سنگ محک و موازنه برای برقراری قدرت و عدالت در لبنان رو حزب الله داره برگزار میکنه. به اعتقاد شما با همه این بازی هایی که داره انجام میشه و حالا به ویژه فضای رسانه‌ای که مردم لبنان رو رسانه‌های غربی دارن به این سمت میبرن که مثلا این دو دهه شکستی که شما در حوزه معادلات اقتصادی داشتید، از بین رفتن ارزش پول ملیتون و و و نظایری از این دست، تام و تمام فقط یک مقصر داره و اون هم حزب الله است. برای آشکارسازی، شفاف سازی، تبیین این اتفاق و اهمیت حزب الله، اینجا سیاستمدار تا رسانه باید چه وظایفی رو بر عهده داشته باشه؟
شما همینطور که اشاره کردید تو همین دو دهه اخیر نگاه کنید، یکی از مصیبت‌های لبنان این بوده که یا بی دولت باشه یا با دولت ضعیف و ناپایدار باشه.
بله بله،
تعدد و تغییرات دولت این رو نشون میده. باز عامل پایداری لبنان در تمام طول این مدت حزب الله بوده. در حقیقت حزب الله میشه گفت امروز ستون فقرات امنیت وجودی لبنان هست.
درود درود.
نه تنها هیچ مباینت و مغایرتی بین حزب الله و ارتش لبنان وجود نداره، بلکه به لحاظ عده و امکانات و توانمندی های رزمی حزب الله نشون داده که در سخت ترین شرایط هم قدرت تعیین کننده لبنان هست. من فکر میکنم تبلیغات سهیونیست‌ها و غربی‌ها همواره به عنوان اختلاف افکنی و وارونه نمایی در دست دارند با روشنبینی های مردم لبنان کم رنگ میشه و رنگ میوازه. بالاخره لبنان خواهد ماند، مردم لبنان خواهند بود.
درسته.
و چون لبنان و مردم لبنان هستند، فرزند لبنان که جریان حزب الله هست، در این موضوعیت وجودی لبنان می درخشه و روشنفکران لبنان مانع از اثرگذاری این تبلیغات مسموم خواهند.
درود بر شما. چقدر نگاه زیبایی و چه جمله بندی دقیقی، خاص ارجاع اشارتون درباره فرزند خلف لبنان و حزب الله. دوباره بازگردیم به جمهوری اسلامی ایران. اگر فقط همین سال 1404 خورشیدی رو در نظر بگیریم، سفرهای مختلف و متعددی جناب دکتر لاریجانی، جناب دکتر قالیباف و البته خب وزیر محترم امور خارجه هم جناب دکتر عراقچی به لبنان داشتن، گفتگوهای مختلف و متعددی چه با نبیه بری رئیس پارلمان، چه با جوزف اون دقیقاً رئیس جمهور این کشور داشتن، به گاه خروج عزیزان ایرانی دولت مردانمون از لبنان، حالا نشست‌های خبری که صورت می‌گرفت، بر نقش پررنگ ایران به عنوان یک متحد راهبردی تاکید می‌شد. بعد از گذشت چند روز دوباره زبان‌ها تغییر پیدا می‌کرد. حالا اگر سراغ کسی مثل جوزف اون با این کارنامش می‌رفتیم که حتی در دوران شدت شدت جنگ هم به جای اینکه هوای مردم لبنان رو داشته باشه بیشتر درباره مسئله خلع سلاح و دوستی و آشتی با رژیم قاسم صهیونی صحبت میکرد. نبی بری به عنوان یکی از اعضای جنبش عمل، حالا جنبشی که پیش از این حداقل سابقه مبارزه با رژیم صهیونی رو داشته، شاید روایت لحنش به مردم لبنان از جمله فرزند خلفشون حزب الله نزدیکتر بود. این پیوند راهبردی در تقویت سیاست‌های استراتژیک برای آینده لبنان، منظور آینده نزدیک از جناب شایسته نیا، تحلیل شما رو از این حوزه میخوام، تعامل ایران و لبنان و آینده راهبردی لبنان.
مردم لبنان یادشون هست در مقطعی که با بحران سوخت روبرو بودند، جایی که به داری نرسید و سوخت رو حمل کرد و لبنان رو از بندست خارج کرد، جمهوری اسلامی بود. در موقعیت های دیگر هم مردم تشخیص میدن که دوست واقعی اونها و دشمن واقعی اونها کیست، چون مردم دوست و دشمن خودشون رو یک شبه پیدا نکردن در طول دورهای طولانی رو دیدن. اون زمانی که جنوب لبنان در سیطره سهرنسا بود و خب اگر مردم لبنان موفق شدن سرنسا رو با خفت از لبنان خارج کنن، این به دلیل عامل درونی لبنان یعنی بیداری و عامل بیرونی یعنی الهام بخشی از انقلاب مقدس اسلامی بود. این فلاز و فرها هم وارد در تاریخ یک ملت میتونه وجود داشته باشه، اما اون چه که میموند یک ملت هست و سربلندی و سرفرازی که انشاءالله بر لبنان همواره چنین خواهد.
انشاءالله سه محوری که مد نظر من با جان مهندس پاسخ داده شد، حالا با توجه به اینکه یکی از اصلی ترین اتفاقها و اخباری که طی همین 3-4 روز اخیر فضای رسانه‌های جهانی رو هم علاوه بر رسانه‌های جهان عربی یا کشور عزیزمون رو در بر گرفت، ترور شهید حاج هیثم طباطبایی بود از فرماندهان برجسته مقاومت و حزب الله که در استمرار همون نقض حاکمیت سرزمینی بود. من می‌خوام این رو بهانه‌ای بکنم برای سکوت زبان جهانی در نقض مکرر قوانین حاکمیتی از یک سو و دو دیگر، حالا به اصطلاح پایبندی که باید نسبت توافقنامه‌ها وجود داشته باشه. زبان جهانی درباره این دست از اتفاقا به اعتقاد شما چرا ساکت است؟ آیا فقط منویات جهان غرب و استعمار رو داره دنبال میکنه یا هدفشون تضعیف بیش از پیش دولت لبنانه؟
ببینید، خیزش یک در بین ملت‌های مغرب زمین در دفاع از غزه و فلسطین مشاهده شد که هنوز هم به اصطلاح ادامه داره، نشون میده که یک وجدان عمومی در کشورهای غربی، نه در بین دولت مردان بلکه در بین ملت و نسل جوان و حرکت در اومده. دولت ها ممکن مناسبات قدرت با هم تعریف کنند، اما نمیتونن نقش ملت ها رو نادیده بگیرن و تو این 2 سال اخیر تظاهر اراده ملت ها در کشورهای مختلف غربی به سمت درک مقابل فلسطین و رنج ها و زخم های اونها بوده و هست و اینها بالاخره کمر استکبار رو خواهد شکست.
امید و شاید به تحقیق جمله شما در آینده نزدیک شاهد تحققش باشیم. و در نهایت 4 محور من به پایان رسید. اگر نکته برای جمع‌بندی، تأکیدی بر فصلی از فرمایشتون، گشودن پنجره جدید در قالب سخن پایتون هست، میشنویم جناب مهندس.
موفق باشید ان شاء الله.
بسیار از شما سپاسگزارم. دوستان عزیز، افتخار همکلامی داشتیم با جناب مهندس محمد علی شایسته‌نیا از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی درباره جایگاه، نقش و اثرگذاری حزب الله برای لبنان حسب صحبت‌های مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل جناب دکتر ولایتی، که جایگاه حزب الله برای لبنان ثبات کیان این سرزمین رو از نان شب واجب‌تر می‌سازد. خب عزیزان بزرگوار، ساعت 16:15، فصل دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو روی موج گفتگو با شما عزیزان همراه و همدل هستیم و این افتخار رو داریم که از ساعت 14:30 همراهی خودمون رو آغاز کردیم تا ساعت 22 این همدلی ما ادامه خواهد داشت. از زاویه دید و نگاه شما بزرگواران مثل همیشه در قالب برنامه‌هایی که پخش میشه یا گفتگوهایی که صورت میگیره سپاسگزارم. ارجاع و اشاره شما، یکی دو نفر از شما عزیزان، درباره بلندای جایگاه شأنیت انسان خاصه برای جامعه ایران اسلامی و انقلابی با این تمدن و افتخار و غرور هم نکته بسیار مهم هست. من بعید میدونم که ما بتوانیم مسئولی دولت مردی در مسیر خدمت عینی و عملی در این جامعه پیدا بکنیم که نگاهش به مردمان این سرزمین چیزی فراتر از مقوله‌ای به نام خدمتگزاری باشد. اما به هر حال تک تک این مؤلفات توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره، در اتاق فکر برنامه، در اختیار برنامه‌سازان هم قرار خواهد گرفت. سپاسگزارم از جنس همراهی و همدلی شما بزرگواران. یک رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم و این همدلی با شما عزیزان ادامه خواهد داشت.
برای فردا، برای فرزندانمان، علای ایمن بودن در سراسر کشور. مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور. 8 آذر ماه، برگزار کنندگان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان دانش آموزی.
خب در این فرصت ها رسیدن به فصل گفتگوی دیگر، اجازه میخوام یک بار دیگه هم پرسش پیام که برنامه رو مطرح بکنم، هم سری به سامانه پیام کوتاه برنامه بزنیم. عزیزان جان، نازنینان همدل، ازتون درخواست کردیم که بفرمایید مهمترین تأثیر اتحاد و انسجام داخلی در پیشرفت یک کشور چیست؟ گزینه 1، ایجاد امنیت و ثبات برای توسعه اقتصادی. گزینه 2، افزایش اعتبار و قدرت بین‌المللی. گزینه 3، جلوگیری از اتلاف منابع. و گزینه 4، همه موارد. 30,010,035. با افتخار در خدمت شما نازنینان است و امیدوارم که ما رو از پیام‌های پرمهرتون محروم نکنید. نام و نام خانوادگی، اسم شهر، استان، روستاتون رو هم برای ما بفرستید. خب جناب غفاری عزیز هم به جمع ما پیوستند، عزیزی که در ابتدا میانه و پایان هر نوبت گفتگویی از مشهد و رضا لطف میکنن، هم این پیام پرمهرشون هم انرژی خودشون رو به ما میرسونن. بابت جنس نگاهتون هم سپاسگزارم. و بله جناب غفاری عزیز، همه بازنشستگان در سرزمین ما فرشته‌های بسیار بسیار بزرگ هستن که برکت حضور و وجودشون چه در سایه خدماتی که انجام دادن، چه فعلیتی که الان رد غبار روزگار و تجربه نشینی زندگی محاسن اونها رو شاید سفید کرده، اما آموزه‌هاشون برای ما بسیار درخشان، پس تکریم اونها اولا هستش. از سوی دیگه هم باید ابراز رضایت بکنم و خوشحالم که جناب آقای عماد ادب از اصفهان هم که با ما درباره فصل موسیقی‌های برنامه هم دل شده بود، در نهایت راضی شدند از اینکه اینقدر مهربانانه دلپریشیتون رو کنار گذاشتید و هم دل شدید. هم سپاس به خاطر پایان برنامه موسیقی‌های مختلف مناطق ایران به شما تقدیم خواهد شد. عزیز نازنینی دیگر هم به ما پیامک زدن، 916-54-62 فرمودن که قطعا گزینه 4 یعنی گزینه همه موارد درست‌ترین پاسخه، اما مسئله رضایت مردم در گروه مبارزه با گاه فسادها و تبعیض‌هایی است که می‌تواند مسیر زندگی و معیشت مردم رو پررنگ‌تر بکنه. بیشتر همین نکته رو اشاره کردم، باز هم بابت پیامی که دادید سپاسگزارم. عزیزان بزرگوار، تقویم فرهنگی کشورمون 5 آذر ماه خدمت شما عرض بکنم که مصادف بود با 19 سال روز درگذشت از دست دادن یکی از هنرمندان خوب و خوشنام کشورمون در حوزه آهنگسازی، حالا چه موسیقی فیلم چه دیگر شاخه های آهنگسازی. عزیز بزرگواری که رد پا و کارنامه درخشان قابل رصد داره، استاد زنده نام بابک بیات، و در این راستا با یکی از آهنگسازان خوب کشورمان از دوستان استاد بابک بیات که مشق‌های فراوانی رو با هم در حوزه موسیقی و ساختن ترنم و غزلیت روایت موسیقی داشتند، قرار است که دقایقی میزبان صدای گرمشون باشیم، جناب آقای میلاد کیایی. استاد کیایی، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. روی موج گفتگو به شما سلام میکنه.
منم درود میفرستم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترمتون.
زمانی که از دوستان شنیدم که افتخار همکلامی با شمای نازنی رو داشتیم و حالا به ویژه تایپنده محترم برنامه درباره جایگاه و سبقه و سابقه شما، از رفاقت دوران نوجوانیتون با زندنام بابک بیات سخن گفتن و حالا مشق‌هایی که در حوزه روایت برخی از مؤلفه های موسیقی، دانش موسیقی از سوی شما برای جناب بابت بیات و بعد گام برداشتنتون به شکل مشترک بود، این گفتگو رو بسیار بسیار دلچسب‌تر می‌دیدم. امروز متمرکز بر نام بابک بیات در حوزه موسیقی، ما چه کارنامه‌ای رو به نام و یاد او داریم، رد و نشانی که از او در هنر سرزمین ثبت شده؟
اولا خوشحالم که چند کلامی در مورد این دوست هنرمند و قدیمی که خاطرات بسیار زیادی باش دارم صحبت خواهم کرد. کاش فرصت بازتری بود میتونستم خاطرات جالبی که دارم بخشایش رو تعریف میکردم. به هر حال دوستی من با این هنرمند عزیز از سال 1340 شروع شد.
بله.
یعنی حدود 64 سال پیش. و ما به قول معروف یار دبیرستانی بودیم. سیکل اول دبیرستانم بودیم. من بودم و بابک بیات و ایرج جنتی عطایی که من آهنگ رو می ساختم. ایرج جنتی عطایی شعرش می گفت، بابک بیات اون موقع خواننده بود.
بله.
و آهنگ های ما رو می خوند. منتها کوتاه بگم که بعد چی شد که این خوانندگی رو نتونست ادامه بده و در کار آهنگسازی رفت. اون موقع صداش شبیه خواننده‌ای بود به نام روانبخش. خیلی شباهت اونقدر زیاد بود که ما هرچی آهنگ رو می ساختیم و شعرش هم ملت جنتی عطایی می گفت، شورای موسیقی و شورای شعر رادیو تصویب میکرد، اما شورای موسیقی میگفتن ما اصلش رو اینجا داریم دیگه، دیگه چه کاریه که بخوایم بدلش رو.
بله.
این شد که بابک برایت پیشنهاد کردم که مشکل اینه که هر کاری ما زحمت میکشیم و هم موسیقی قشنگیت میخونی ولی قابل پخش نیست، و چون ذوق آهنگسازی در وجودش بود، نغمات قشنگی گاهی اوقات زمزمه میکرد و من نوتاشو مینوشتم، بهش آوانگاری و نوتاسیون و در واقع سلطه موسیقی رو بهش یاد دادم در همون سن 16 سالگی که بودم.
بسیار من خاکم به دهان استاد کیایی عزیز که میان فرمایش شما میام، عذرخواهی میکنم چون ما حد اکثر 5 دقیقه زبان داریم و یکی از ردپاهای درخشان استاد بیات در حوزه آهنگسازی فیلم و موسیقی سینمای کشورمون هست، حالا همکاری که با خدمت شما هست، مثلا برای مرسدس جناب استاد کیمیایی کار کردن، برای سرزمین خورشید، مردی شبیه باران و البته عروس هم سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر رو گرفتن. یه نگاهی به این موسیقی اخیر حوزه آهنگسازی آثار سینمایی اون داشته باشین، به ویژه طی یک دهه اخیر و خلأ نام‌های بزرگی که مثل جناب بیات شاید داره می‌بینه. حالا ما استاد انتظامی رو داریم و آهنگسازان خوبی که بخشی از این بار رسالت موسیقی سینما رو دارن به دو گرده میکشن، اما امروز استادهای بزرگی مانند جناب بیات که میتونن الگو برای آهنگسازان جوان سینمای کشورمون باشن بسیار کمن. از جایگاه جناب بابک بیات در حوزه آهنگسازی سینما خلایی که امروز حس میشه متأخر بر همین یک دهه اخیر صحبت بکنید بی‌نهایت از شما سپاسگزارم.
بله با توجه به وقت کمه خود شما هم خیلی دارید ماشاءالله طولانی صحبت میکنید.
خیلی عذرخواهی میکنم، شرمنده، مجددا خاک به دهانم.
من میخواستم نکاتی رو بگم که جایی شنیده نشده در مورد بابک بیات، مگر اینکه که اشاره فرمودید تو روزنامه ها توی مجلات این حرفا بوده. حالا در صورت اسطوره‌ای بود این هنرمند، این هنرمند نابغه که اصلا در موردش نباید فقط من چند جمله صحبت بکنم، باید حتی در موردش کتاب نوشت.
بله.
و خاطراتی که ازش دارم. حالا نمیدونم سوال خاصی رو بفرمایید من کوتاه جواب بدم.
عرض کردم سهم و نقشی که جناب بابک بیات برای آهنگسازان امروز در حوزه آثار سینمایی میتونن داشته باشن 17 کلمه 11 ثانیه طول گفتار و پرسشم بود.
بله خب دیگه به هر حال اون چی که سنده آثار هنریش کارنامه‌شه که میبینید که جزو یکی از بهترین ها بود و بابک بیات جوهره بود، یعنی تو وجودش بود این استعداد و این نبوغ، فقط هم برای فیلم، برای موسیقی فیلم نبود، ملودی هایی که می ساخت برای خواننده های پاپ موزیک و واقعا یادش بخیر و نامش همواره شاد باد. در مورد ایشون امیدوارم یه وقت بازتری رو بذارید.
امید امید.
خاطرات قشنگی که از شروع کار هنری باش داشتم از سال 1340 تا 44-45 تا این 5-6 سال که خب می آمد پیش من تئوری موسیقی رو یاد می گیره.
بله.
و گفتم دیگه که اول خوانندگی میکرد و بعد به جهاتی آهنگساز شد و بعد پیش بزرگان دیگه هم رفت. اینی که حالا همه جای بحث داره در یه فرصت باز میتونم براتون
حتما تشکر. حالا با توجه به اینکه شبکه رادیویی گفتگو برنامه تخصصی در حوزه موسیقی داره به قطع و حتم دوستان همراه شما خواهند بود، اما بابت اینکه دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار روی موج گفتگو قرار دادید استاد کیایی سپاسگزارم. از همین دور نزدیک دست شما رو به گرمی میفشارم. تنتون سالم.
درود بر شما.
یا علی، خدا نگهدار. دوستان عزیز، با استاد کیایی از آهنگسازان و دوستداران زنده نام، دوستان زنده نام بابک بیات درباره جایگاه ایشان صحبت کردیم و دعوتتون میکنم ترانه سریال ولایت عشق رو بشنوید با نام هستی تویی.
عشقم سبوی باده را مستی توی، مستی توی، در این سرای نیستی مستی توی، مستی توی، اشکانی سر چهارده عدد بیدار کن خواب من. وسط بیبادن بنگر کز هفت آسمان جایی فراسوی زمان نوری حبوط می کند در قربت این لامه